یکی از دلایلی که من براش میبینم اینه که جامعه ما به طور کلی جامعه مذهبی بود، نه اینکه یعنی دید همه یک نوع دید مذهبی بود و این دید رو در واقع رژیم شاه خیلی تشویق کرده بود، چون خود شاه خیلی یعنی مذهبی به اون خیلی فناتیک بود در اون افکار مذهبیش و واقعا روی مذهب از نظر مذهبی، از نظر به اصطلاح شناسایی مذهب اینها کار مهمی در زمانش نکرده بوده، یعنی در واقع یک مقدار سانسور وجود داشت در رابطه با اون چی که مذهب بود و این سانسور طوری بود که مثلا کتاب خمینی یا کتاب های دیگه حتی شریعتی اینها رو سانسور میکردن به جای اینکه اینها رو آزاد بگذارن و بتونن باش مبارزه بکنن و نشون بدن که به اصطلاح این افکار چند افکار عقب افتاده‌ای هست. به جای این اینها رو ممنوع میکردن و به این دلیل که خود اون بیشتر خود اونهایی که سر کار بودن خود اونها از اینجور افکار داشتن، یعنی از اینجور اعتقادات داشتن خودشون و چون از اینجور اعتقادات داشتن اینی که به اصطلاح نمیتونستن که با این اعتقادات خودشون مبارزه بکنن، یعنی در واقع خمینی رو یک نوع رقیب برای خودشون میدیدند، اینی که به این همین عنوان اون رو سانسور میکردن، در حالی که خمینی اگه به عنوان دشمن میدیدن میتونستن به خوبی باش مبارزه بکنن. این یکی مسئله دیگه اینه که در خود اپوزیسیون همونطوری گفتم این اپوزیسیون هیچ موقع لایق نبود، لایق یعنی غیر مذهبی، چون افکار مذهبی در همه وجود داشت، یا به صورت مارکسیستی این افکار وجود داشت که فناتیسمشون این فناتیسم خود اسلامی، یا به صورت اسلام این افکار، یا به صورت اعتقاد به اون چی که اسمش گذاشته بودن روحانیت مبارز و روحانیت ضد امپریالیست و اینجا در واقع همون آخوندهایی که بعدن اومدن سر کار و یعنی تو از این مواضع بچه ها بیشتر بچه های چپی حتی حمایت میکردن. به این دلیل در واقع برای اینکه یه نفر بتونه در اون موقع بفهمه که اون چی که لازمه برای ایران یک نوع دموکراسیه و مسائل ایران باید طور دیگه به جدا از دید مذهبی حل بشه، این باید یه مقدار به صورت اینجور مسائل رو برای خودش قبل مطرح میکرده و این متاسفانه نبود. این باز یکی از دلایل این پیوستن اکثر این روشن فکرها به جریان خمینی.
شما بنی صدر رو شخصا میشناسید؟ این از بعدی باش تماس داشتیم؟
خیلی کم، شاید یک دو دفعه از نزدیک دیدم میشیم، ولی این اصولا خودش توی جبهه ملی بود، جبهه ملی ایران، بعدم که بهتون گفتم وقتی اومد اروپا هنوز به عنوان جبهه ملی در کنفدراسیون شرکت کرد و بعد رفت جبهه ملی سوم رو به وجود آورد که جناح مذهبی جبهه ملی بود در اروپا و بعدن هم که رفت اصلا با خمینی همکاری کرد چند سال و با پسرش، اون پسر بزرگ خمینی که مرد و با خود خمینی و تمام این پروژه های مثلا جمهوری اسلامی و اونها رو بنی صدر می نوشت و تمام کنفرانس هایش هم که می داد همین مسئله بود، یعنی یک نوع سوسیالیسم اسلامی که این سوسیالیسم اسلامی در واقع در میباید در بعد انقلاب اسلامی در یک جامعه توحیدی و این حرفا چیز بشه، پیاده بشه. این کنفرانس ها بیشتر برای انجمن های دانشجویان مسلمان میداد، چون که در این موقع خود اینها این انجمن ها رو وجود آوردن، چه در آمریکا چه در اروپا، انجمن های مسلمان و دانشجویان مسلمان این حرفا این رو وجود آورد. و بعدم که رفت به صلاح با خمینی و در ملک پوشتون این ها جز مشاورین نزدیک خمینی بود. یعنی از اون موقعی که بنی صدر به این نتیجه رسید که شانس اومدن به ایران و گرفتن قدرت خمینیست و اسلامیون هستند، دیگه سابقه جبهه ملیش هم به اصطلاح منکر میشد و هیچ مایل نبود که از گذشتهش صحبت بشه که این در جبهه ملی بوده و در اونجا فعالیت داشت.
شما با گروه مجاهدین خلق آشنا بودید؟ رجوی اینا رو میشناسید؟ میشناختید؟
گروه مجاهدین در واقع در ایران مجاهدین و فدایان خلق دو تا گروه هستن که اینها از جبهه ملی در واقع از فعالین جبهه ملی و سازمان جوانان جبهه ملی دانشگاه تقریبا به وجود اومدن. یعنی بچه هایی که سر خورده بودن و چون در ایران میدیدن که در رژیم شاه اجازه فعالیت به جبهه ملی به اون صورتی که بعد از دوران امینی دیگه نمیداد و هیچ گونه تشکیلاتی که اینها رو بتونه دور هم جمع کنه نبود، اینها رفتن کم کم دنبال راه حل های اکستریمیست. یه ده به اصطلاح گروه های چریکی و تروریستی درست کردن که مارکسیست لنینیست بودن و یک ادم این گروه های مذهبی بودن که به اصطلاح یه مقدارشون از نهضت آزادی، خود نهضت آزادی به اصطلاح از جبهه ملی خارج شده بود، انشعاب کرده بود، اینها از خود نهضت آزادی و از جبهه ملی بودن که رفتن مجاهدین رو، سازمان مجاهدین رو به وجود آوردن که در واقع ایدئولوژیشون یک محلوس از ایدئولوژی شریعتی و یک نوع دید مارکسیستی خیلی اولیه ابتدایی از جریانات. اینها در موقعی که کنفدراسیون سالهای آخرش بود و سازمان های جبهه ملی از سال 70 به بعد در اروپا به اصطلاح تبدیل شدن به سازمان های گروه های اکستریمیست، اینها با اروپا در تماس بودند، یعنی با سازمان های سیاسی به خصوص با گروهی از سازمان های جبهه ملی. جبهه ملی در اون موقع سازمان های تشکیل داده بود در خاورمیانه به اسم جبهه ملی خاورمیانه که بعد معلوم شد که اینها یک گروه هستن که در واقع یک سازمان کمونیستی رو وجود آوردن و با سازمان های چریکی مثل الفت یا سازمان های چریکی تروریستی آلمانی و بقیه تماس داشتن. ولی این رو حتی به خود جبهه ملی هم از خود جبهه ملی اروپا هم پنهان میکردن، یعنی خودشون یک سازمانی در داخل یک سازمان دیگه به وجود آوردن، ظاهرا به عنوان جبهه ملی کار میکردن ولی در واقع یک گروه به وجود آوردن به اسم گروه سازمان کمونیست ها، نمیدونم اتحاد کمونیستی. اینها در واقع رابطه بین فدایان خلق و مجاهدین خلق بودن از طریق عراق با کشورهای دیگه، هم با اروپا و یعنی با کنفدراسیون سازمان‌های سیاسی و هم با کشورهای دیگه سازمان‌های دیگه اروپایی و عرب. و مجاهدین به وسیله این گروه یعنی جبهه ملی خاورمیانه که در بیروت و در عراق بغداد فعالیت داشتن، به وسیله اینها با کنفدراسیون تماس گرفت.
در تماس بودم و فدایان هم در تماس بودم، منتها فدایان خلق سازمانشون زودتر از بین رفت، یعنی ساواک تونسته بود سازمان های سازشون داخل من ایران از بین ببره و زیاد دیگه فعالیتی نداشتن. مجاهدین هنوز فعالیتشون بیشتر بود و سازمانی بود که کم کم داشت چون جنبه اسلامی داشت میتونست فعالیت بیشتری در ایران داشته باشه. و در سالهای آخر درست خاطرم نیست چه سالی بود ولی چند سال قبل از انقلاب سازمان مجاهدین یک پیامی برای کنگره کنفدراسیون آورد که اون پیامشون در واقع سیاستشون روشن میکرد، یعنی اینطور صحبت میکردن که در اون پیام که تنها سازمان مبارز در ایران سازمان مجاهدین و فدایان هستن چون جنگ چریکی میکنن و تمام سازمان ها گروه های سیاسی چه دانشجویی باید اتوریته این سازمان های دوتا سازمان رو، یعنی اتوریته سازمان های تروریستی رو قبول کنن مثل مجاهدین و فدایان، در خصوص مجاهدین و لغت اتوریته هم به کار میبردن اون موقع، یعنی در اعلامیه شون به آلمانی، یعنی اتوریته این سازمان ها حاکم بر تمام جنبش در تمام اپوزیسیون. این است که در اون جای مدار از بچه ها به خصوص بچه های جبهه ملی خیلی ناراحت شدن از این جریان ها و شروع کردن به افشا کردن مواضع مجاهدین و مواضع فدایان که قبلا شروع شده بود و مواضع مجاهدین بخصوص. یکی اختلافات در اون موقع در داخل خود جبهه ملی بالا گرفت و سر همین مواضع و اعلامیه ها، چون که اینها از همون موقع در واقع به خصوص مجاهدین هیچ کسی دیگر قبول نداشت، یعنی تنها سازمانی بودن که میکردن که قدرت در ایران در دست خواهند گرفت و بقیه باید از اینها اطاعت کنند. این مسئله راست هم نبود چون که مسئله اتوریته بود و اونچه که اینها میگفتن باید اجرا میشد به وسیله بقیه بچه.
شما سواده که شما میکنید همه اول جبهه ملی بودن برمیگردن چپی میشن یا بسم جبهه ملی فعالیت چپیشون شروع میکنن، یعنی چپی اکسترمشون رو بیدنی همهش بسم جبهه ملی شروع میشه.
یعنی در واقع چون طبیعه دیگه بعد از جنگ دوم در ایران دو تا سازمان سیاسی به وجود اومد که یکیش سازمان سیاسی بسیار جدید، یعنی حزب به صورت حزب مدرن بود، یکی حزب توده، یکی جبهه ملی. یعنی دو تا در واقع زندگی سیاسی ایران تقسیم شد بین جبهه ملی و حزب توده که حزب توده خب اون وابستگیش باعث شد که زود از بین بره و یا یعنی به صورت سازمان بسیار مهم در بیاد ولی سازمانی که طرفدار زیاد نداشت تو ایران، نه در خارج نه در ایران به اون صورت، البته بعد از 28 مرداد یکی هم جبهه ملی بود. طبیعیست که این دوتا سازمان ها چون سازمان های سیاسی بودن که تشکیل شده بودن و یک مقدار افراد تقسیم شده بودن بین این دوتا سازمان، اینه که فعالیت های سیاسی بعد هم از اینها شروع بشه، یعنی از انشاب از این نوع سازمان ها. و در واقع تنها تاریخ زندهی بود که یک مقدار جوان ها میتونستن ببینن، یعنی چون جوان ها چیز دیگه نمیتونستن بفهمن اونجا هم یعنی از نظر تاریخی از نظر سیاسی سانسور به قدری زیاد بود در زمان شاه که جوان ها واقعا معیاری نداشتن، تنها معیارشون براشون یا جبهه ملی بود یا اسم جبهه ملی، یعنی به اسم جبهه ملی و به اسم مصدق هر کسی هر کدومش پست میکرد، یعنی اجازه خودش میتونه اجازه بده که این فعالیت سیاسی رو بکنه چون یک خانواده بود به اصطلاح جبهه ملی، یا حزب توده بود که حزب توده هم بعد تقسیم شد به سازمان‌های مختلف، یعنی گروه ماویستی، گروه سازمان انقلابی، طرفدار به صدا کوبا و این حرفا یا طرفدار چین یا بر گروه های کمونیستی دیگه که از توی خود اینها انشاب کردن. و از اون بر سازمان های جبهه ملی که یک مقدارشون اومدن به طرف اینجور سازمان های جدیدی که از سازمان حزب توده منشعب شده بودن، یه مقدارشون خودشون بچه ها تحت تاثیر اروپا رفتن توی رفتن به طرف تشکیل سازمان های مارکسیستی مستقل از اینجور سازمان ها، یعنی سازمان های مارکسیستی که به اصطلاح هنوز خودشون رو مصدقی میدونستن. و این تضاد هم بود با همونطوری که سازمان های مارکسیستی بودن که خودشون رو طرفدار به اصطلاح خمینی میدونستن که از خمینی حمایت میکردن، سازمان های مارکسیستی هم بودن که مصدقی بودن و از مصدق حمایت میکردن.
کوچیکی بودن
اینا، همشون سازمان های کوچیکی بودن، بیشتر به صورت سکت بودن. ولی خب چون خلأ سیاسی وجود داشت و به اصطلاح مردم سازمان های سیاسی برای خودشون نداشتن یا سازمان های اجتماعی، یعنی که همین سازمان ها تونستن که نقش مهم داشته باشن در سطح خودشون در رابطه با وقایع، به خصوص موقعی که شلوغی ها شروع شد سال 1978. یعنی این سازمان ها همه تونستن در ایران فعالیت پیدا کنن و هر کدومشون به اندازه خودش به اصطلاح یه فعالیتی داشته باشه و یه عده رو دور خودش جمع بکنه.
شما
برای
انقلاب بیرون رفتید؟
من تقریبا یک ماه بعد از 22 بهمن، یک ماه کمتر از یک ماه بعد از اون رفتم ایران دفعه اول. بعد از اونم سه بار دیگه رفتم، یعنی رو هم دیگه چهار دفعه.
از این مدت طولانی بود که میرفتی ایرون دیگه؟ مدت اینجا بودی؟
من بعد از چندین سال میرفتم و یک مرتبه سال 74 رفته بودم که اونجا ترمن دو ماه با ساواک چیز داشتم، بازجویی و این چیزها. و بعد از اون دوباره فعالیت‌های سیاسی رو در اروپا باز بیشتر کردم وقتی که اومدم بعد از این جریان ساواک. اینه که دیگه نمیتونستم برم تا زمان انقلاب.
امپرسیون شما گذار شما که اون 1774 دیگه بعد بعد انقلاب رفتید چجوری بود براتون ایرون؟
چجوریش که من اون موقع ایران زیاد ندیده بودم، یعنی از نظر جایی نرفتم، زیاد جای زیادی رو ندیده بودم. ولی طبیعتاً بعد از انقلاب که رفتم ایران، مثل بیشتر اونهایی که در خارج بودن، با امیدی زیاد رفتیم که فکر کردیم که خب حالا دیگه همه میتونن در ایران نقش داشته باشن، چون همه میتونن نقش داشته باشن. اینه که باید رفت اونجا و اونجا کار کرده و اونجا فعالیت کرد. و هنوز در واقع اون موقع هنوز غیر از خرابی هایی که از این زد و خورد ها و اینها به وجود اومده بود، جامعه هنوز جامعه زمان شاه بود تقریبا. یعنی از جریان سیاسی که بگذاریم چیز زیادی عوض نشده، هنوز شده به نظر چه قیافه اشخاص یا محیط خانوادگی یا بیرون مثلا در شهر و اینجور. اینه که در واقع تغییر زیادی خودم احساس نمی کرد. فقط خب آنارشی که بعد از انقلاب به وجود اومده بود. این چیزا دفعه دوم که رفتم، یعنی تقریبا یک سال بعدش، اون موقع دیگه معلوم بود که این جامعه داره تغییر میکنه و اون جامعه که زمان قبل از انقلاب بوده داره از بین میره کم کم. البته برای ماها، یعنی من فکر کنم برای بیشتر روشن فکر ها، چون نظر زندگی همیشه در جوامع غربی زندگی کردیم، مدل زندگی اون جامعه‌ای که برای ما ایدئال بود، یعنی از نظر ظاهر امر همون جامعه شاه بود، چون که برای ما بکنم تمام بچه ها مسئله این که این بود که تو زندگی روزانه آدم احتیاج داره روزنامه داشته باشه، احتیاج داره نمیدونم کتاب داشته باشه، بتونه موسیقی گوش بده، نمیدونم بتونه مشروب بخوره، بتونه، یعنی یه مقدار آزادی هایی بود که این نوع آزادی ها در اون در جامعه شاه وجود داشت. یکی در واقع روی جامعه به اصطلاح با همدیگه اختلاف زیادی نداشتیم با رژیم شاه. در واقع شاه مدرنیست بود، ما هم مدرنیست بودیم. شعارهایی که فقط اختلاف شعارهایی که شاه میداد برای ما کافی نبود، ما معتقد بودیم این شعارها باید رادیکالتر باشه، حتی در سطح شعارهایی که اون میداد، مثلا روی آزادی زنها ما فکر میکردیم که آزادی در واقع در رابطه با زنها شاه داره شعار میده و عمل نمیکنه، در حالی که ما میخواستیم که آزادی زنها بیشتر باشه در واقع. و اختلاف اساسی با شاه از نظر، یعنی بخوایم بگیم از نظر کاراکتر روشن فکران، اختلاف اساسی این بود که ما معتقد بودیم که اون شعار میده و این حرفا رو، حرفایی که میزنه به خاطر اخفال مردمه، در حالی که ما میخواستیم که همون شعارها رو به صورت واقعی تری مثلا پیاده کنیم و ببینیم که این کارها داره میشه. و در حالی که با خمینی اصلا، یعنی بچه مشترکی از نظر این مسائل، یعنی خمینی اصلا مدرنیست نیست، خمینی اصلا جامعه‌ای که برای ما ایدئال بود قبول نمی کنه و روی این مسائل در واقع هیچ نقطه مشترکی بین روشنفکرها و خمینی نبود. منتها خمینی چون در واقع حرف زیاد نمی زد و اعلامیاش، همه حرفها و اعلامیاش هیچ چیزهای مسائل کلی بود که میگفت، این بود که ظاهرا ما فکر کنم بیشتر نمیدونستن که خمینی در عمل در پراتیک چه کارهایی خواهد کرد و فکر میکردن که خب فوقش مثلا خمینی هم یک نوع مذهبی مدرنیستیه که میخواد مثلا با مذهب حکومت بکنه و رفرما، ولی در واقع این مسائل بیشتر بعدن به صلاح، چون یه مدار وقت فکر کردن میخواست، این وقت فکر کردن در اون زمان در موقعی که آدم فعالیت سیاسی داره به صورت حاد این وقت رو نداره. بعد از انقلاب و بعد از این مسائلی که پیش اومد تازه وقت فکر کردن به وجود اومد و در واقع این مسائل بعدن مطرح شده. یعنی بعدن ما به این نتیجه رسیدیم که خب شاید روی خیلی از مسائل مثلا با جامعه‌ای که شاه می‌خواست درست بکنه ما اختلافی نداشتیم و اختلافات در واقع اختلافات سیاسی بود، منتها چون اختلافات سیاسی به صورت بعد مطرح شده بود، چه از جانب ماها یعنی اپوزیسیون، چه از جانب شاه و اونهایی که سر کار بودن، اینه که مسئله به جایی کشید که اصلا به یکی راه حل سیاسی پیدا بشه از یه طرف یا از طرف دیگه، مسئله اصلا تمام کل جامعه و کل حتی تاریخ ایران و به اصطلاح ایرانی ها مورد سوال قرار گرفت و جریانات اینجوری شد.
قطب‌زاده رو میشناختم، یعنی چون که اینجا آمده بود دو دفعه و یعنی اینجا باش صحبت کرده بودیم، جلسه داشتیم در لوزان موقع سال پیش. یزدی رو نمیشناختم، فقط در پاریس دیدمش یه دفعه موقعی که نقطه شده بود اونها و از دور
توجه به این. شما قبول میکنید که جامعه ایران یه جامعه مذهبیه؟
جامعه ایران جامعه مذهبی بستگی داره به مقصود از جامعه مذهبی چیه. من معتقدم که دید ایران ایرانی ها یک دید مذهبی از جریانات و این دید مذهبیشون رابطه با اسلام هم به اون صورت نداره، یعنی این قبل از اسلام از قبل از اسلام میاد. در واقع مانیکیست هم بیشترشون، یعنی سیاسی فید میکنه و این دید از جزء فرهنگ ایران بوده. منطقه وقتی که این دید با خرافات و به صورت با آخوندها قاطی میشه یه چیز خطرناکی در میاد و در واقع ما هیچ موقع لایک و لایسیته در ایران نداشتیم تا همین اواخر. شاید الان تازه یه مقدار این جریانات عوض شده، یعنی مردم دیدشون عوض شده باشه کمی و دیگه دید مذهبی که تا حالا داشتن در امور سیاسی نداشته باشیم. در واقع ما جامعه همون همیشه تا زمان شاه مذهبی بود، بعدش هم که به اصطلاح این دید مذهبی اومد سر کار، دیدی بود که در واقع جزء طرز تفکر مردم ایران بود. حالا شاید از این به بعد بتونیم مسئله لایک بودن رو مطرح کنیم، یعنی لایک حکومتی که از نظر سیاسی بتونه این دید مذهبی رو کنار بذاره، این دید مذهبی رو در سیاست دخالت نده. ولی از این نظر که اینها اعتقاد ایرانی‌ها اعتقاد مذهبی داشتن و اینها، اون خب جزء فرهنگشون رو یک مسئله است که همیشه داشتن، بعد از این هم خواهند داشتن. این که در واقع ربطی به اون کار جریانات سیاسی و اجتماعیشون نداره، مسئله بیشتر به مسائل خصوصی و فرهنگی مطرحه، یعنی در ادبیات، در شعر، در فرهنگ یک ملت خودت هم میبینه این چیزا. همونطوری که مثلا در اروپایی هم همین به اصطلاح ترس تفکر به این صورت مذهبیشون رو یا نظر فرهنگی مذهبیشون رو داشتن، اینجوری هم مذهبی بودن، الان یا کاتولیکن یا پروتستان هستن، ولی در این حال در امور سیاسی دید مذهبیشون رو دخالت نمیدن به اون صورت. یعنی موقعی که میخوان مسائل سیاسی رو حل بکنن سعی میکنن که دید مذهبی رو کنار بذارن، ولی در ایران نمیشد. تقریبا در تمام جوانب این مسئله مذهب بود، وجود داشت و شاید بزرگترین کمکی که بعد از انقلاب ایرانی ها شد همین باشه که این دید مذهبی از توی سیاست بکنار.
امیدوار هستیم
بشه. امیدوار که باید چون جاهای دیگه هم شده، هیچ دلیل نداره که نشه، چون مسائلی هست که بالاخره طول میکشه و یه موقعی باید یه مسئله مطرح بشه. یعنی در تاریخ ملل دیگه هم بوده، به خصوص ملل اروپا و اینها تونستن که بسیار نه به صورت راحت با همین خرابی ها و جنگ ها و انقلاب ها و این حرف ها این مسائل رو مداد حل رو. حالا اگر در ایران هم این مسئله بتونه حل بشه، تا حدی البته حل بشه، خیلی قدم مفیدی خواهد بود به چرا.
آقای وزیری، چطوره که این گروه های اپوزیسیون که در اروپا تشکیل شد عملا از سیاست شوروی پیروی میکرد بدون که خواسته باشه خواه نخواه؟
این گروه ها بیشتر یک دید ساده داشتن از مسائل جهانی، به این ترتیب که یه طرف آمریکاست و یه طرف شوروی و مبارزه اینها مبارزه بود که بر علیه آمریکا و اروپا، اروپای غربی مثلا بود به عنوان سیستم سیاسی، چون ظاهراً خب اینها از شاه حمایت میکردن و اینها معتقد بودن که مبارزه ما باید بر علیه اینها باشه. بعدم که بیشتر به طرف مارکسیستی رفتن، اصولا مبارزهشون با سرمایه‌داری و سرمایه‌داری آمریکا و غرب مبارزه اولیه بود. اینها با اینکه بیشترشون با شوروی موافق نبودند و با از شوروی هم انتقاد میکردن، انتقادشون زیاد بود، در عمل به نفع شوروی بود کار میکردن، چون که اصل مبارزهشون مبارزه بود که بر علیه سیستم های غربی یعنی به خصوص آمریکا و اروپا بود و از نظر شوروی این بهترین کمکی است که میشه به شوروی کرد. یعنی برای شوروی احتیاج نداره که شما از نظر سیاسی باش موافق باشید یا اینکه اصولا مارکسیست لنینیست باشید، نباشید، مارکسیست باشید، کمونیست باشید، برای شوروی مطرح نیست. برای شوروی اونجوری که مطرحه اینه که از مواضعی که شوروی دفاع میکنه شما در عمل از اون مواضع حمایت بکنید. هر چقدر بیشتر از این مواضع حمایت بکنید، حالا شما پاسیفیست هم اگر باشید فرق نمیکنه. یعنی هر چی بیشتر از مواضع شوروی حرکت بکنید به نفع شوروی در عمل، چون تنها قدرتی است که میتونه اینها رو به اصطلاح بهره برداری بکنه از تمام این مبارزاتی که داره میشه در به اصطلاح برخوردش با آمریکا. این یک جنبش. و مسئله دیگه اینه که چون در ایران بالاخره مرز مشترک با شوروی زیاده، در عمل تمام گروه هایی که از مارکسیسم صحبت بکنن و از نقطه نظر مارکسیسی حرکت بکنن نمیتونن اینها تحت به اصطلاح تاثیر شوروی و قرار نگیرن. یعنی در عمل از نظر جغرافیایی وضع ایران طوریه که شما نمیتونید مارکسیست باشید و مستقل باشید. یعنی در عمل شما میفتید زیر تاثیر شوروی و شما از سیاست شوروی مجبور خواهید بود که حمایت بکنید، چون که حزب توده هم برایش همین مهم بود. یعنی میگفت که بالاخره در تحلیل نهایی شما آیا برخورد موقعی که جنگ یا برخورد به شوروی و آمریکا بشه شما بی‌طرف میمونید یا کدوم طرف رو میگیرید، و بیشتر این گروه ها در یک همچین برخورد فرضی موضعشون موضع شوروی بود. یعنی در عمل به این طریق به شوروی کمک می‌کردن همشون.
چطوری که من سوال مطرح کنم، مثلا اینکه شما میگید خب عملاً پوزیشن مارکسیستی در شوروی بود از نقطه نظر مرز و موقعیت جغرافیای ایران و اینا همه چیز، پس نمیشه جاه آزادی فکری داد به ایرانی‌ها که مثلا مارکسیست باشن یا چی؟ چیکار باید کرد در آینده؟ این داخله ما که بعد دموکراسی می‌خوایم دموکراسی برقرار بشه، ولی همون حرف ساواک مجبوریم بزنیم که همیشه کی صحبت نکنه که هر کس مارکسیست اژان شوروی، می‌دونید این چجوری باید حل کرد؟
نه، مسئله به این شکل مثلا، یعنی در واقع در ایران باید همه بتونن به اصطلاح در افکارشون آزاد باشن و فعالیت حزبی و سازمانی داشته باشن. طبیعی است که یک عده در تئوری یا در عمل از تز شوروی دفاع خواهند کرد، حالا به طورت آگاه یا غیر آگاه. این حقشونه، یعنی جزء دموکراسیه، همونطوری که در غرب هم اینجوری هست، یعنی احزاب کمونیست وجود دارن، احزاب سازمان‌های مارکسیستی وجود دارن که از تز شوروی دفاع میکنن یا از تز چین دفاع میکنن، این حقشونه. ولی اینها اگر در ایران بتونن فعالیتشون فعالیت آزاد باشه و مردم اینها رو بشناسند، مردم مواضع اینها رو خواهند شناخت و مردم خودشون میتونن که از نظر سیاسی با اینها مقابله بکنند. در حالی که در موقعی که اینها ممنوع هستند یا ظاهرا وجود نداره، یعنی مردم از مواضعشون خبر ندارن ولی فعالیت دارن، اسمشون هست و فعالیتشون بیشتر زیرزمینی یا مخفیه، اون موقع ریسک این که عده زیادی از جوان ها به طرفشون برن بدون این که آگاه باشن که اینها واقعا موازهشون چیه، بدون این که در مقابل اینها کسانی باشن که بحث بکنن باشون اینها، این خطر وجود داره. و کسانی هم هستن که موازه مارکسیستی میتونن داشته باشن و دارن، ولی ممکنه اصلا معتقد به سلام این مبارزه بین شرق و غرب و شوروی و آمریکا نداشته باشن و حتی کسانی هستن که موضع مارکسیستی دارن امروز و معتقد هستن که با غرب باید کنار بیان، یعنی با سیستم غربی، با سیستم اروپا و آمریکا باید کار بکنن و کنار بیان، و اینها در عمل به اصطلاح هیچ فعالیت هم به نفع شوروی نخواهند کرد. ولی این موقعی است که شما در سیستمی باشید که همه کما بیش آزادی رو داشته باشن و سیستمی باشه که آدم بتونه کنترل بکنه به اصطلاح به طور دموکراتیک سیستم رو، یعنی سیستم به واسه یه اقلیتی نچرخه که دست همه در بره. از این نظر من فکر کنم اون چی که بیشتر به نفع شوروی در عمل هست اون یک نوع مبارزه ضد غربی است. در واقع تمام اون شعارهای ضد غربی که در ایران چه در زمان شریعتی به اصطلاح اسلامیون اونها میدونن، چه تیپ مجاهد، چه تیپ فدایی، چه تیپ به اصطلاح جلال آل احمد غیره میدادن، این شعارهای ضد غربی به این شکل نتیجهش در واقع کمک غیر مستقیم به شورویه، یعنی نتیجهش اون چیزی که ما الان داریم. بر اینه که مسئله باید طوری مطرح بشه که به اصطلاح ما میتونیم کشوری باشیم که کاملا مستقل باشیم، ولی وظیفه ما این نیست که بیایم مبارزه بکنیم، چه نه از اون بر با شوروی، یعنی ایران به عنوان کارش این بشه مبارزه با شوروی، یا اینکه مبارزه با غرب، برای اینکه چیز ما این نیست. به خصوص که از نظر تاریخی، از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی ما روابطمون روابطی است که نزدیک به غربه و این رو نه امروز یا فردای سالهای دراز ما این رو کاری نمیتونیم بکنیم. یعنی کسی بخواد این رو به زور این روابط رو قطع بکنه، در واقع هیچ نوع کمکی که نکرده، هیچی وضع ایران هم بیش از پیش خراب کرده. این است که این یک واقعیت است که ما باید این رو بشناسیم، بدونیم و میشه این رابطه رو کم کرد، زیاد کرد، اون بستگی به مردم داره. ولی مسئله اینه که این رابطه به کلی وجود داره و رابطه ما با شرق نبوده، تاریخی هم به اون صورت نبوده، شرقی که امروز شرق کمونیستی میگه. به این دلیلی که من فکر می‌کنم که مسئله اون مسئله‌ای که تا حالا همش مطرح بود در ایران به این شکل مطرح شده در توی روشنفکران، این مسئله ضد غربی بودن، این مسئله رو باید مطرح کرد و روشن کرد که این ضد غربی بودن تا حالا به نفع کی بود.
یک سوالی که داشتم، شما گفتین 74 برگش ایران دو ماه با درگیر سواک بودین و بازپرسی می‌کردن، البته در چه زمینه‌ای بودین با جایگاهشون شده؟
بازجو در زمینه سیاسی، فعالیت‌های سیاسی فعالیت‌های سیاسی کنفدراسیون، فعالیت‌های سیاسی جبهه ملی، فعالیت‌هایی که گروه‌های دیگه داشتن، فعالیت‌های تروریستی و ما خبر نداشتیم. یعنی اقلیت‌هایی که با سازمان‌های تروریستی در تماس بودن بدون اینکه ما در جریان باشیم و سابق خبر داشت و مطالعه نداشتیم. یعنی بازجویی این مسائل و به خصوص که بیشتر حالت یک مقدار فشار، یعنی فشار و پیشنهاد باز با فشار بیاید کار بکنید در ایران و بدون اینکه مسئله، یعنی ظاهرم به اون نترسیدم که اینها این حرفایی هم که میزنن نمیخوان انجام بدن واقعا. یعنی اگر مثلا میخوام رفرم بکنیم اینها و این رفرم رو انجام میدادن باز میشد فکر که خب راه حلی وجود داره، ولی بیشتر آدم به این نتیجه میرسید که این فقط فشار برای فشار، اختناق برای اختناق، بدون اینکه مثلا هدفی داشته باشه. یعنی در واقع خودشون نمیرسن هدفشون چیه از این جریانات. تبدیل شده به یک کار بوروکراتیک که باید از شما بازجویی میکردم. همین
خشن بودن تو بازجویی چی
بود؟ بازجویی نه خشن نبودم، ولی میگم چون اصلا هدف از این بازجویی رو آدم نمیفهمید که چرا. فقط هدفشون این بود که نشون بدن که ما قوی هستیم. یعنی هیچ هدفی که یعنی گفتگو از این بکنه که واقعا بخوام در سیستم رفرم بکنن یا بخوان مخالفین رو جذب بکنن نبود. یعنی که واقعا نمیخواستن که جذب بکنن، برایشون اشکال درشی هم میشون. فقط تنها چیزی که میخواستن اینه که یه دیبر یه اونجا و حقوق بگیرن و کار سیاسی هم فعالیت سیاسی هم نداشته باشن. حرف هم نزدن. حتی اون گروه نیکخواه که میخواست یک نوع کار سیاسی بکنه و سیستم رو مثلا رفرم بکنه درش، حتی اونها خیلی کارشکنی داشتن از طرف ساواک. این که ساواک نمیخواست که کسی کار بکنه در واقع.
چه هدف گروه
نیکا چی بود؟ اونطور که من خبر داشتم هدفشون این بود که یک مقدار سیستم در سیستم رفرم بکنن. یعنی یک مقدار یک جناح روشن فکر واقعا بتونه تو اون سیستم کار بکنه و اونها به این نتیجه رسیده بودن که این سیستم رو نباید به اصطلاح این رو عوض کرد و این رو باید یه مقدار رفرم کرد و به خصوص که مواضع کلی شاه در اون موقع مواضعی هست که مترقیه و باید از این مواضع حمایت کرد. منتها اینها امکان عملشون بسیار کم بود در ایران به دلیل همین جریانات ساواک و مسائل بوروکراسی. یعنی هیچ موقع نتونستن که تبدیل بشن واقعا به اون گروه روشنفکری که میخواد یه مقدار کارا رو در دستش بگیره و انجام بده، به صورت یه اقلیت موندن.
من یه سوال دیگه
ازتون
دارم که این سوال قبلا تأکیدش رو میخوام. ببینید راجب این بازم برمیگردیم به همون جریان 15 خرداد، چون من هرچی که خوندم تو مطبوعات همون وقتی که خوندم خودم و شما بودیم صحبت این بود که این یک ماجرای خیلی، یعنی خمینی ضد استعاد ارضی و ضد اون حق انتخاب زنان و حق رأی زنان بوده و مخالف اون جنبه های مترقی انقلاب شش ماده‌ای بود که گذشت. اینجوری تو مطبوعات منعکس شد. شما اینو گفتید و من خودم واقعا اینجوری بوده، چون الان که خمینی، یعنی قبل از اینکه بره به ایران اینا شروع کردن این مسئله رو طور دیگه دیدن که نه این نبوده، این پروپاگاند شاه بوده و ماجرای چیز دیگه ای بوده.
نه در واقع اعلامیه های خمینی هست در اون زمان و نامه‌اش به علم که با شرکت زنها در انتخابات مخالفت کرده و با اصلاحات ارضی هم
به اون شکل که شما میخواست بکنه مخالفت کرده، چون از نظر اصول اسلام، یعنی از نظر اصول اسلام یعنی مخالف تقسیم اراضی و مخالف آزادی زنها و شکل زنها در انتخابات، این جریانات وجود داشته. ولی مسئله 15 خرداد یه حالت دیگه به خودش گرفته بود، چون که اختلاف داخلی بین شاه و چیز بختیار، سبب بختیار، یعنی بین یک جناح از ساواک و خودشان، و مسئله 15 خرداد این جریان هم بود، چون که در واقع بعد از جریان بود که بختیار کنار زده شد و بعد رفت عراق. در اون موقع هم اتفاقا در موقعی که خمینی در عراق بود، یعنی به نجف چیز شد، تبعید شد، یه مدتی همکاری داشتن بین خمینی و تیمور بختیار، هر دوشون در مخالفت با شاه. یعنی 15 خرداد یک مقدار این مسئله هم، این جنبه هم بود در واقع، این همکاری خمینی و بختیار، تیمور بختیار، به خاطر براندازی رژیم شاه.
خیلی ممنون.